بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام راجع به حقیقت عبودیت به عنوان بصری سه چیز رو متذکر میشند: ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، اینکه عبد پیش خود در آنچه که خداوند به او تفویض کرده احساس تملک نکند. لأن العبید لا یکون لهم ملک، چون بندگان تملکی را پیش خود احساس نمی کنند. یزعونه یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به، مال را مال خدا می دانند و در هر جایی که خدا امر فرموده اون مال را در اون مورد تصرف می کنند و به کار می گیرند. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. دوم اینکه بنده تدبیری را برای خود نباید بیندیشد، حساب و کتابی را نباید برای خود داشته باشه. راجع به این فقره در جلسات گذشته مطالبی عرض شد و صحبت در این مطلب بود که چطور میشه با اینکه تمام نظام عالم بر اساس تدبیر است و بر اساس نظم و دقت است و این نظم و تدبیر هم از آثار و تبعات نزول اسماء کلیه و صفات کلیه الهی است، به نحو اینکه اگر یک مقدار از این کیفیت نزول تغییر پیدا کنه در کل عالم هستی خلل و فساد راه پیدا میکنه و خود خداوند متعال هم در قرآن نسبت به این مسئله متذکر میشه، میفرماید راجع به خلقت آسمان ها و زمین: ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا عظیما. راجع به قرآن این مسئله است. راجع به خلقت سماوات و عرض هم آیه نظیر این هست که اگر این آیه، این کتاب، کتاب مبین از غیر از جانب پروردگار بود، خیلی در این مسئله اختلاف مشاهده می شد و این مسئله کاملا قابل رؤیت و مشهوده که هر شخصی به هر اندازه که تسلط داشته باشه و احاطه داشته باشه در مبانی ما میبینیم در مواضع مختلف دچار اشتباهاتی میشه. فرض کنید که در اول کتاب یک مبنای رو ثابت میکنه، بعد در وسط کتاب مطلبی را مطرح میکند که با اون مبنایی که ثابت کرده منافات داره. افراد میان قانونی را تصویب میکنند، در مجلس مباب مثال بعد متوجه اشتباه میشن، در صدد رفع اشتباه برمیان. خب این یه مسئله طبیعی است. اما قانون پروردگار و نظام تکوینی و تشریعی پروردگار هیچ کدام اینها قابل خدش و خطا نیست و مضمون کلام رسول خدا که می فرماید حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه همین است. برخلاف اون چه که در بعضی از موارد مطرح است که دین و شریعت عبارت است از یک سلسله احکامی که همراه و همگام با زبان و مکان موقعیت اصلی خودش را باز می‌یابد و با زمان و مکان تغییر چهره می‌دهد و در هر شرایطی خود را با اون شرایط همگون و همرنگ می‌کنه. نه خیر، اینطور نیست. شریعت و دین بر اساس کیفیت پیریزی خلقت و فطرت انسان بنا شده و اون خلقت و فطرت انسان لایتغیره، گرچه شرایط و مقارنات اطراف انسان در هر زمانی ممکنه تفاوت داشته باشه. انسان 6000 سال پیش همون فطرتی را دارد که ما داریم و همان تمنیاتی را دارد که ما داریم، اگر فعلا ما بیشتر نداشته باشیم به اندازه همونها داریم. میگن این شرایط و این مسائل در زمان صدر اسلام بوده، این احکام مربوط به اون زمانه، الان عوض شده، افکار عوض شده، شرایط تغییر پیدا کرده، دیگه نمیشه با اونچه که در اون زمان تبیین و تصویب شد الان هم با همون مسائل با مردم برخورد بشه. صحبت در این است که آیا این شرایط و مقارنات بر چه چیزی افسوده است یا از چه چیزی کاسته؟ آیا از تمنیات انسان کاسته یا بر عقل و تدبر و تفکر انسان افزوده؟ هیچ کدام اینها نیست، بلکه میتوان گفت خواستهای انسان همون خواستهاست، تمنیات انسان همون تمنیات است و شرایط برای انحراف و اعوجاج در عوض بیشتر آماده شده. این فطرت اقتضا می کند یک نوع دستورالعملی را برای حفظ و برای رشد و تکامل. خب طبعاً یک سر سوزن و سر مویی از اون چه که خدای متعال برای رشد و تکامل قرار داده اگر بخواد تخطی بشه، طبعاً با مبانی پیریزی شده در فطرت منافات پیدا میکنه و این مسئله صحیح نیست. صحبت به اینجا رسید در جلسه گذشته که در نظام حکومتی اسلام بنا بر توحید و اخلاص العمل لله، یعنی محوریت حرکت حاکم شرع چه امام علیه السلام باشد یا غیر امام، باید بر اساس توحید و اخلاص العمل لله قوام داشته باشد و معنای توحید اول نگرش صحیح به نظام تکوینی و به دنبال آن تبصر صحیح و منضبط نسبت به نظام تشریعی و به دنبال این مسئله تطبیق اعمال و رفتار و کردار بر این نگرش و بر این بصیرت است. آنچه که وظیفه انبیا و رسول و پیغمبران گذشته علی نبینا و آله و علیهم السلام بوده بر همین اساسه، یعنی مقصود و منظور از حرکت اونها در میان جامعه و ابلاغ رسالت و به دست گرفتن امور جامعه به عنوان حکومت، زیرا مسئله رسالت با مسئله حکومت و سیاست تفاوت نمی کند و به طور کلی گسیختگی این دو مسئله عقلن و منطقن و نقلن مردود است که از نقطه نظر حکومتی افرادی بر اساس یک مبانی منضبط شده و قوانین مدون شده اجتماعی حرکت حکومتی را به دست بگیرند و از اون طرف پیامبر یا امام علیه السلام در نقطه مقابل فقط بخواد به بیان احکام بخواد بپردازه. این نمیشه، یعنی عقلا در جامعه امکانی همچین چیزی نیست. فلهذا مسئله ای رو که پیغمبران گذشته با اون مسئله سر و کار داشتند، یکی بیان احکام است و دوم اجرای اون احکام و پیریزی اون احکام و تطبیق امور جامعه بر اساس اون احکام. اینجاست که مشکل پیدا میشه. یعنی اگر من باب مثال حکومت مانند حکومت معاویه بن ابی سفیان باشه که وقتی صلح نامه با امام مجتبی علیه السلام را به زیر پا می نهاد و بر بالای منبر به آن حضرت سب و دشنام می کند و می گوید انی در یه عبارتی مضمونش اینه که لا اطلب منکم صلاتن ولا حجن ولا زکاتن بل اتعمر علیکم و قد نلت. من از این مسائلی که پیش آمد با علی ابن ابی طالب و حسن ابن علی مقصودم اقامه صلات و زکات و حج نبود. صلات و زکات و حج به خود شما مربوطه، میخواید انجام بدید میخواید انجام ندید التفات میکنید، میگه میخواید انجام بدید میخواید انجام ندید. کی همچین حرفی رو میزنه؟ خلیفه مسلمین همچین حرفی را میزند. کسی که خود را خلیفه رسول خدا داره به حساب میاره، نمیگوید در این حکومت حکومت جمهوری است و من به خواست رأی مردم انتخاب شدم، نمیگوید این حکومت حکومت ضد اسلام نیست، نه خیر، میگوید من خلیفه رسول الله هم، بر این اساس نماز جمعه ام اقامه میکند، در میان مردمم قاضی میگذارد و در مأذنه های او مؤذنین به اذان مردم را به نماز دعوت میکنند. به خیال خودش بعضی از احکام اسلامی را اجرا میکند، خود را جانشین رسول خدا معرفی میکنه. اما وقتی از همین مردم این همه سستی و بیچارگی و بدبختی رو مشاهده میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام را پس از 18 سال اینطور تنها گذاشتند و خلیفه بلافصل اون حضرت فرزندش حسن ابن علی را رها کردند و تمام لشکر به معاویه ملحق شد، یعنی همون فرماندهان لشکر همه ملحق به معاویه شدند، وقتی اینو مشاهده میکنه انقدر جسورانه و بیباکانه میاد همان چیزی را که بر اساس او رسول خدا مبعوث شد همون را میاد انکار میکنه. پیغمبر بر چی مبعوث شد؟ بر اقامه صلات دیگه. نماز را اقامه کنه، حج را اقامه کنه، حج را اقامه کنه، نماز را اقامه کنه، زکات را اقامه کنه. برای اقامه این مسائل رسول خدا مبعوث شد. سید الشهدا علیه السلام برای احترام به حج، حجش را تبدیل به عمره کرد و از مکه بیرون آمد که حج محترم بماند، در مکه خونی نریزد. اون احترام مکه و احترام کعبه محفوظ بماند. التفات کردی؟ سید الشهدا برای این آمد بیرون، ولی حضرت قصد حج داشت. برای این مسئله صریحا معاویه میگوید میخواید حج انجام بدید، میخواید ندید، این به خودتون مربوطه. یعنی اول عملا معاویه کسی بود که آمد بین دیانت و بین سیاست، آمد کاملا یک فاصله انداخت، گفت نماز میخواید بخونید، میخواید نخونید، حج میخواید انجام بدید، میخواید ندید، زکات میخواید بدید ما ندید، ما مالیاتتون رو میگیریم، مالیات ما بفرستید، کار ما رونق داشته باشه، دم دستگاه ما برا باشه، به هر طور هم شده، به هر کیفیت هم شده مالیات رو ازتون میگیریم. معاویه میگفت و تزریقاتی ایجاد میکرد. حالا اون کسی که میخواست مالیات بپردازه میگو آقا من اصلا تو رو قبول ندارم، من اصلا نماز نمیخونم. میگو من به نمازت کار ندارم، من به مالیات و پول جیبت کار دارم، میخوای بخون میخوای. میگو من اصلا حج انجام نمیدم. میگه ما با حجت کار نداریم، اون یه وظیفه داری که خودت بین خود و بین خدا باید روز قیامت حساب پس بدی. فعلا دربار و خلافت رو باید بگردونی، مسائل نیست. میگرفت، درست شد. بل لأتعمر علیکم، برای چی من این کارها را کردم؟ برای اینکه بر شما حکومت بکنم و قد نلت، به آرزوی خودم هم رسیدم. این مکتب مکتب الهی نیست. در مکتب الهی و در مکتب توحید حکومت برای وصول به اجراء احکام است، خود حکومت به تنهایی ملاک نیست. الان در دنیا در مکاتب مادی، منظورم از مکاتب مادی همون مکتب توغل در کسرات و احواء انفسیه است، نه اینکه حالا مکتب صرفا مکتب ملحدین باشه، نه خیر. در تمام دنیا اون چرا که ما مشاهده میکنیم عبارت از تسلط و سیطره بر جامعه هست، با تحزب و قدرت و استیلاء بر مردم و جلب انظار و آراء مردم برای رسیدن به این مطلب، ولو بلغ ما بلغ، به هر کیفیتی میخواد برسه، با تقلب شده اشکال نداره، با خریدن آرا شده عیب نداره، با دستکاری در صندوق‌های انتخاباتی شده خب اشکال نداره، با نمیدانم اخیراً دیدید دیگه در یکی از همین کشورها، از همین کشورهای از میشود که غرب، آرای انتخاباتیشون ظاهراً مسائلی پیدا کرده بود اینها. خب اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون ملاک حکومته و در این مسئله دیگه فرق نیست. صداقت جای خودش را با کذب عوض میکنه. وعده هایی که به مردم میدن با اون چرا که عمل میکنند دو تا در میاد. اون چرا که خود را می نمایانند با اون چه که در واقع است تفاوت میکنه. این مکاتب، مکاتب چیست؟ مادی است. اما در مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام این مسئله راه ندارد. مغیرت ابن شعبه میاد پیش امیرالمؤمنین و عرض میکند یا علی، الان تازه شما به حکومت رسیدی، هنوز حکومت شما نضج نگرفته، رشد پیدا نکرده، معاویه در شام قوی است، بر اوضاع مسلطه، شما که الان میخواید حرکت کنید و برید شام را فتح کنید این مسئله به صلاح نیست، شما باید صبر کنید، یک مدتی بماند، او را تسبیح کنید، بعد مثل سایر موارد عزل و نصب حکام یه مدتی گذشت، خب معاویه رو نصب میکنی، به جاش کسی دیگر رو میگذارید. خب این یه منطقی که الان اگر هم ما میگوییم شاید خیلی از ما بپسندیم این رو، که برای رعایت و مصالح چندی خب انسان فرض کنید که فعلا یک ظلمی را متحمل میکنه تا بعد اون را تغییر و تبدیل بده. اما امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا در این وادی فکر نمی کنه. حضرت در جواب مغیره می فرماید این منطق، بله منطق دنیا پسندانه است و با زبان حال، حالا من دارم میگم که امثال تو یه همچین منطقی را می پذیرم، قائلم همینه، اما من اصلا نمیتوانم ببینم که یک روز معاویه این شخص ظالم بر مال و جان و ناموس مردم داره حکومت میکنه. اصلا ببینید چقدر تفاوت بین این منطق و اون منطق. من نمیخواهم به حکومت برسم از دیدگاه تو، مقصود و منظور من اجراء حکم است و الان اگر مردم آمادگی داشته باشن ما باید حرکت کنیم. مغیره دیگه چیزی نمیگه، میره فردا میاد به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض میکند که من دیروز تو را راجع به این مسئله نصیحت کردم، اما وقتی که دیشب فکر میکردم دیدم حق با توست و شما درست میگید. وقتی که رفت امیرالمؤمنین روی کردن به افراد، گفتن دیروز در کلامش صادق بود، امروز دروغ اومد به من گفت. این حرفی نیست، این آمده میخواد منو بخره، این آمده میخواد منو جلب کنه. در منطق امیرالمؤمنین فقط و فقط توحید محض حاکمه. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام چیزی جز یک آینه برای اجراء اوامر و نواهی و منویات پروردگار نیست، آینه از خود چیزی نداره. اگر یک صورت زیبا در کنار آینه قرار بگیرد، آینه اون صورت زیبا را منعکس میکنه و اگر صورت نازیبایی در اون نقش ببندد، اون صورت را منعکس میکنه. آینه که دیگه ناراحت نمیشه که چرا الان این صورت نازیبا در کنار من قرار گرفته. امیرالمؤمنین علیه السلام فقط آینه اجرای احکام الهی است. حالا در این عالم خارج چه می‌گذرد و آیا این عمل به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد، اصلا در مخیله امیرالمؤمنین خطور نمی‌کنه، خطور نمی‌کنه. حضرت از وقتی که به خلافت رسیدند دائما در حال این جنگ ها بودند. جنگ اول جنگ جمل که اون اصحاب پیغمبر به انضمام زوجه رسول خدا مردم را با اغفال به نبرد و جنگ با امیرالمؤمنین کشوندند. این اول، هنوز آب از گلوی امیرالمؤمنین پایین نرفته، یه جنگ جمل را میفته. وقتی که حضرت از جنگ جمل برمیگردن، در کوفه توقف میکنن و اهل کوفه نمیگذارن به مدینه برن. در همونجا چون کوفه مرکز بود نسبت به ممالک اسلامی، حضرت کوفه را محل و توتن برای خودشون اختیار میکنن. هنوز از این مسئله نگذشته، امیرالمؤمنین میفهمد باید بریم معاویه را از سر کار برداریم، باید بریم این کار را انجام بدیم. چرا؟ معاویه به غصب آمده، معاویه به ظلم آمده. حرکت میکنند برای از بین بردن معاویه. 18 ماه این جنگ طول میکشه، درست 18 ماه طول میکشه. امیرالمؤمنین فرمودن ما در این جنگ پیروز میشیم، نگفتن که یک کلام راجع به جنگ صفین نداریم که امیرالمؤمنین گفته باشن ما در این جنگ پیروزیم. نحوه جنگ با معاویه نحوه‌ای بود که اصلا مسئله پیروزی درش مطرح نبود. مسئله عمل به تکلیف فقط در اینجا مطرح بود. بعد جریان به اونجا کشیده میشه و به صلح و بر میگردند و دیگه در ظاهر امیرالمؤمنین شکست میخورن دیگه، به جهت اینکه خود اون حضرت برای نبرد با معاویه رفتن. بر میگردن، مسئله نهروان پیش میاد، جنگ نهروان پیش میاد. پس از دفع منافقین و خوارج نهروان، امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه ای دارد. در اونجا میفرماید، ظاهرا تا اونجایی که حافظه من اجازه بده، سأجهد ان اطهر الارض من هذا الجسم المنكوس، من تمام جهدم را به کار میبندم تا زمین را از لوس وجود این انسان واژگون برهانم. انسان واژگون، این همت و مشی امیرالمؤمنین علیه السلام، درست شد. بعد حضرت شروع میکنه به صحبت کردن، مطالبی که در صفین، خلل‌هایی که در اونجا به وجود آمد، نقاصی که بر اونجا به وجود آمد و منجر به شکست امیرالمؤمنین شد، حضرت اونها را میشمارن. در تمام این مسائل، همین که افراد آماده برای حرکت به سوی شام میشن، ضربت ابن ملجم میاد در همین جا. خب اولین کلامی که امیرالمؤمنین اون کلام را میگه، نمیگه من در مقابل مردم حالا دیگه چی جواب بدم، ای داد بیداد، نگاه کن مردم را انداختیم رفتیم به طرف شام، بعدم اینجور حالا جمع کردیم تمام رشته از رشته کارها در آمد، تمام بافته های ما همه پنبه شد، حالا دیگه به مردم چی بگیم، جواب مردم رو چی بدیم، ما که اینا رو راه انداختیم، حالا دیگه میگن که آی چرا به اینجا کار کشید. نه، همین که این ضربت میاد، اولین کلامی که امیرالمؤمنین این کلام را میگه حساب خودشو میرسه، به کسی دیگه کار نداره. فزت و رب الکعبه، من کاری ندارم به اجتماع، من کاری ندارم به حکومت، من کاری ندارم به ریاست، من کاری ندارم به این وعده و وعیدها، من کاری ندارم به گرفتن و عرض می شود که فتح بلاد و حکومت شام و امثال ذلک. من به خودم کار دارم. اینجا باید دقت کنیم ها. فوز تو بر رب الکعبه، به پروردگار کعبه رستگار شدم. یعنی در عین آن اهتمامی که برای اجراء عدل و اجراء حق با تمام توان داره انجام میده، ذره ای از این جریانات نمیاد به خودش بچسبه، نمیاد فکرش را مشغول کند، نمیاد این مسائل و این جریانات او را متمایل به یکی از دو طرف قضیه کنه. خب حالا بگیریم ببندیم، اگر ما بودیم چه بودیم؟ یکی به نظر ما میرسید این برنامه که ما چیدیم چی میشه؟ این کاری که الان ما کردیم پس چه به کجا میرسه؟ این جواب مردم ها پس ما چی بدیم؟ التفات میکنیم جواب مردم ها چی بدیم؟ یه روز از مرحوم آقا من سوال کردم، در تهران بودن اون موقعیشون. ببینید این را میگن اسوه بزرگان، اسوه امیرالمؤمنین. تمام افرادی که در زمان مرحوم آقا بودند، همه اونها میدانند، تمام اون افراد، که سعی و اهتمامی که ایشان برای اصلاح موقعیت مسجد و اداره مسجد کردند، شاید هیچ کجا به همچین نحوی نبوده. نمیدانم این مطالب را خدمت رفقا گفتم یا نگفتم، علی کل حال حالا الان در ذهنم نبود، یک مرتبه آمد، خب حالا خوش آمد دیگر حالا چه کار کنیم. من خودم در جریان بودم که ایشان چه اهتمامی برای اصلاح امور تربیتی و اجرای مسجد انجام می دادن. منبری که دعوت می کردن باید منبری فاضل باشه، منبری حرفدار نباید باشه، منبری که فقط وقت مردم را به یک سری مسائل و حکایات و مطالب روزمره می گیره ایشون دعوت نمی کردن. دعوت میکردند از منبری برای استفاده، که این افرادی که نشستن در اینجا استفاده کنن، نه اینکه فقط منبری دعوت کنن که مسجد گرم باشه، بره بالای منبر هر چی میخواد از امام جماعت تعریف کنه و فقط هدف برای گرم کردن موقعیت خود امام مسجد باشه. نه خیر، ایشون اینطور نبودن. با منبری هایی که دعوت می کردن شرط می زاشتن بالای منبر اسم من رو نبرید. خب مرسوم بوده دیگه یه زمانی، حالا دیگه حالا نمی دانم، من اطلاع ندارم که قضیه به چه نحوی است، ولی سابقا این دور بوده. بالاخره هر دو سه روزی یه دفعه، سه چهار روزی یه مرتبه عنایتی نسبت به بعضی از افراد اون منبری میبایست در بالای منبر داشته باشه، و الا دعوت نمی کردن، دفعه دوم دعوت نمی کردن. یکی از دوستان ما که شخص فاضلی هست و الان از افراد خیلی معروفی است در تهران، ایشون میگفت من در یک جا منبر میرفتم در یک مسجدی، یه چند روز گذشت و دیدم که اونها افراد دیدن که نه، این خلاصه تعریف و تمجیدی در کار نیست. روز پنجام، ششام، هفتم، هشتم، دیگه ده روزم بیشتر که ما دعوت نداشتیم. بله بعضی ها دیدن نه دیگه داره قضیه تمام میشه و خلاصه بذل توجهی هم در اینجا وجود نداره. یه مطلبی نامه آوردن دادن دست ما که بله متمنیست جناب عالی این مطالب را در بالای منبر می شود که تذکر بدهید. یک، عنایت خاص اهل مسجد و اهل منطقه به امام مسجد و توجه اصطلاح مخصوص. دوم نمیدونم چه و مسائلی است که دیگه الان من نباید اون مطالب را مطرح کنم. میگم ما اصلا توجهی نکردیم و 10 جلسه رو تمام کردیم محمد. تمام افراد اون مسجد بالاتفاق ما را برای دهه ما سفر دعوت کردن. این آقا پاشو کرد تو یک کفش، گفت نه ایشون صلاح نیست، صلاح نیست که التفات میکنه. و این یه رسم دارجی بوده. یه قضیه دوم من نقل بکنم براتون. روزهای دهه عاشورا یکی از افراد و رفقای ایشان که ظاهراً در قید حیات باشن، مدتی است من اطلاعی ندارم از ایشان، همان شخصی که ایشان در روح مجرد دارند که به اتفاق مرحوم شیخ عباس حاتب و اون شخص ما از نجف به کربلا پیاده آمدیم، ایشان در روزهای عاشورا بعد از ظهرهای مجلس روزه داشت دهگی، یا در مسجد قائم بود یا در جای دیگه. مرحوم آقا دو سه روز از این دهه عاشورا رو شرکت می کردن، ظاهرن دو روزش رو می آمدن، به بعد از ظهر بود تا نزدیک بود. یک سال در یک مسجد دیگری بود، مسجد لاله‌زار بود، در اونجا این روزه رو انداخته بود. من به اتفاق مرحوم آقا اون در اون روزه شرکت کردیم. ظاهرا روز عاشورا بود یا روز 11 بود، ظاهرا بعد از عاشورا مثل تو 11 بود. ما در اونجا شرکت کردیم. منبری من نمیشناختم اون منبری، باش صحبت میکرد و صحبتش تمام شد و آمد پایین. مرحوم آقا از مسجد بیرون آمدن، در بیرون مسجد این منبری آمد خودش را خیلی زود با آقا رسون، گفت آقا من خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام، ببخشید منو. تیش فهمدن برای چی آقا؟ گفت آقا من اسم شما را نمیدانستم و خلاصه در اینجا خیلی شرمنده هستم و از شما تجلیل نشد برای آمدنم. ایشون همینطوری که با عصا ایستاده بودن گفتن نه خیر آقا جان، ما اهل این حرف ها نیستیم، شما هم دیگر این کار را نکنید جای دیگر. شما هم دیگر این کار را جای دیگر این کار را نکنید. منبر عبارتیشون این بود، منبر مسجد و منبر تبلیغ اختصاص به امام حسین و امام صادق داره، کسی غیر از این دو را بر بالای منبر قاطی نکنید. اتفاق کردید؟ ایشون شوخی نمی کردن و پاشم وای می سادن. تصور نکنید که همینطور بگن و بعدم اگر تعریف کنن بگن خواهش میکنم نخه ما قابل نیستیم، تواضع نداریم، اما اگر یه حرفی بهشون بزنن دیگه عالم کنفیکون می کنن. نخه ایشون وقتی یه مطلبی را می گفتن خودشون هم مصر بودن بر اون مسئله و پافشاری می کردن. منبری ها میبایست اینطور باشن، امور مسجد باید اینطور باشه، کیفیت چای دادن باید همه منضبط باشه، همه در سینی باشه و این نعلبکی رو میگفتن باید در سینی بذاریم، استکان را در سینی بذاریم، جلوی هر شخصی اینطور بذاریم، نه اینکه فرض بکنید که یک چیز باشه و خلاصه نعلبکی ها رو هم انبار، اون استکان ها رو هم انبار. اینها نکاتی است که ایشون نسبت به این نکات نظر داشتن. میدونیش معناش چیه؟ معناش این است که برای افرادی که در اینجا حاضر میشن احترام قائل بودن، برای فردی که میاد در مسجد و وقت خودشا در مسجد میگذره احترام قائل بودن. چطور اگر همین فرد بلندشه در بعضی از مجالس کزا و کزایی شرکت بکنه با ظرف‌های چینی و کیفیت پذیرایی و خصوصیات آنچنانی باید مورد توجه قرار بگیره، اما اگر حالا بخواد بیاد این در مسجد باید همینطوری یک استکان نشسته و یا فرض کنی که نلبکی نشسته و اینها باشه؟ نه اینطور نیست. برای حضور افراد احترام قائل می‌شدنشون، این معناش اینه. ارج می نهادند به این وقتی که برای این شخص این شخص این وقت رو گذاشته برای این وقتی که در اینجا صرف شده. میگفتن باید اینطور باشه. دیگه از نظارت بر کیفیت چای دادن و کیفیت پذیرایی و منبری و امور مسجد و تنظیف و مسائل بهداشتی مسجد و اینها تا مسائل تربیتی دیگر، تمام اینها را دقیقاً ایشون مورد نظر قرار می دادن. تمام اینها. حتی من خود شاهد بودم در بسیاری از اوقات، حتی در زمستانهای بسیار سخت که نمی دارم، قاعدتاً باید اون دوستانی که سنی ازشون گذشته باشه، خب از ما که سنی نگذشته، ولی خب علی کل حال دیگه سرورانی هستن در اینجا که خب بهتر از با اینها رو یادشون میاد. من که خودم بعضیاش یادم میاد، زمستانهایی که یخ و برف در تهران تا اواخر اردیبهشت طول میکشید، در یک همچنین زمستانی چون ایشون پول نداشتن که پول تاکسی رو بدن، پیاده ظهر از منزل احمدیه که حداقل یک فرسخ تا خیابان سعدی فاصله داره، ایشون پیاده می‌رفتند و بعد پیاده برمیگشتند و مغرب پیاده می‌رفتند و پیاده برمیگشتند، چند فرسخ؟ 4 فرسخ. و به خاطر سرمایی که به پای ایشون اصابت میکرد و ایشون دچار روماتیسم بودن، شب تا صبح پاشون روی منقل تو کرسی نگه میداشتن و از شدت درد خوابشون نمیبرد. اینا چیزاییست که من یادمه برای مطالبی که میخوام حالا عرض کنم. این کیفیت اهتمام به این نحو کی سراغ داره نسبت به مسجد و نسبت به تکلیف؟ درست شد؟ من از ایشون سوال کردم نتیجه این 22 سالی که شما در تهران بودی چیست؟ ایشون میدونی چی جواب دادن؟ گفتن همین 4 تا جوانی که آمدن پیش ما و ما راه خدا رو به اینها یاد دادیم، این نتیجه 22 سال بودن ما در تهرانه. درست شد؟ حالا این مسجد رو آوردن تنظیم کردن، درست کردن، بر مسائل مسلط شدن، گرفتاری ها رو ازش رد شدن، موانعی را رد شدن که بسیار از اینها رو خودشون در کتاب هم نوشتن. بعد وقتی که تکلیف میاد از طرف استادشون آقای آیت‌الله هاشم حداد که فلانی دیگر اقامت در تهران برای شما صلاح نیست، به مشهد منتقل بشید، یک لحظه دیگر درنگ نکردن، تمام این مسجد و این مسائل را همه را گذاشتن خداحافظ شما. درست شد؟ اینو میگن کی؟ اینو میگن شخصی که کارش را میخواد برای خدا انجام بده. نمیگه عجب جناب استاد، بابا 22 سال پدر ما در آمد، حالا تازه به اوضاع مسلط شدیم، حالا دیگه عرض کنم حضورتون که دیگه مسائل در اختیار گرفتیم، حالا دیگه خلاصه بله زمینه دیگه بیرقیب شده، مانع برداشته شد. این حرفا نیست. رفتن که رفتن که اصلا دیگه فکرش هم نکردن. یه وقتی من در حضور ایشون بودم صحبت از مسجد قائم، گفتن ایشون منده دیگر نمیخواهم اسم مسجد قائم حتی بشنوم، نمیخواهم حتی دیگه بشنوم. من خودم التفات کنید، من خودم خدمت چند نفر از آقایان رسیدم و با هر کدام از اینها که زمینه صحبت در این مسئله فراهم بود، اظهار شگفتی و تعجب اونها را نمیتوانم فراموش کنم. چطور میشود ایشان مسجد را رها کردن؟ چطور میشود یک همچنین بله مکان خیلی مهیا و خلاصه آماده ای را ایشون رها کردن؟ حتی یکی از اینها آمد به من گفت، اینجا دیگه من خلاصه سکوتم را شکستم، در جل افراد، آقا ایشان که مریدانشون تهران بودن چطور رها کردن رفتن مشهد؟ التفات میکنی؟ من اینجا دیگه خلاصه ما ساکت، گفتم مراد باید تابع مرید باشه یا مرید تابع مراد؟ کدام باید تابع دیگری باشه؟ مریداشون تهرانه؟ تهران باشه. مگر ایشون برای مرید در تهران زندگی میکنه؟ اگر ایشان برای مرید تو تهران زندگی میکنه، وای به حالش. و اگر نه برای تکلیف زندگی می کند، اون وقت دیگه مسئله فرق می کنه. خیلی تفاوت می کنه. دو نگرش و دو بینش در اینجا خیلی مسئله را تغییر می ده. که شخص با این نگرش با مردم برخورد کند یا با این نگرش با مردم برخورد کنه. با اون نگرش حریت، آزادی، آزادمنشی، بیان احکام صرف و اصیل بدون هیچ گونه ملاحظه و مصالحه و مسامحه و بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی و مرید بازی و مرید نوازی با این کیفیت برخورد میکنه. نگرش دوم رعایت میکنه، احوال رو میسنجه، بگیم نگیم، صلاح رنجیده بشه رنجیده نشه، درست شد؟ خیلی فرق میکنه. لذا افرادی هم که با ایشون بودن، ولو این که به ایشان دل نمی سپردن، ولو این که نمی خواستن با ایشون کنن، می گفتن مثل این آقا پیدا نمی شه. می دونستن ها، می دونستن پیدا نمی شه، ولی خودشون را مرد این میدان نمی دیدن که بلندشن بیان. اینها مال چیه؟ اینها مال اون نگرش اوله، نگرشی که درش حریت به مردم کاری نداره، نگرشی که فقط تکلیف رو میخواد انجام بده، نگرشی که فقط میخواد توحید برای او مطرح باشه. همین، در نگرشی که فقط اخلاص العمل در اونجا مطرحه. لذا امیرالمومنین علیه السلام اولین حرفی که میزنه میگه چی؟ میگه فستو، رستگار شدم. من رستگار شدم دیگه، بعد از من خودتون میدونید، من علی تا وقتی که باشم این کار رو میکنم، حالا دیگه خودتون میدونید. میخواید با پسرم بیعت بکنید حسن ابن علی، میخواید نکنید، میخواید به جنگ با معاویه برید، میخواید نرید، هر کاری میخواید بکنید میخواید نکنید، من آمدم تا اینجا وظیفم رو انجام دادم و رستگار شدم، خدا حافظ، تمام شد قضیه. و بیچاره و بدبخت اون کسی که این راه را نپیموده، سر خودش با مسائلی گرم کرده، با این طرف و اون طرف گرم کرده. ابن عباس رو بیاد نگاه کنید، آدم خوبیه، ولی ابن عباس دیگه علی نیست. یا علی لشکر منتظره، داری وصله میکنی؟ این همه نگاه کنه، این منتظر دستوره، این هم همین نشسته برای خودش داره امیرالمومنین هم تو وصله میکنه. یه نگاه کرده، خندی دوباره شروع کرد واسه. یا علی، میگم لشکر منتظرن، منتظر دستورن، نشستی در اینکه آقا برو بذار کارمونو بکنیم، درست شد؟ این چیه؟ این اون نگرش این حال را به وجود میاره، اون بصیرت این وضع را به وجود میاره. همین که الان شما ببینید امیرالمومنین یا یک کسی غیر امیرالمومنین، امیرالمومنین که اصلا کجا اصلا، یه کسی غیر امیر این کار رو انجام بده، من باب مثال، همین کفایت میکنه تمام مسئله، همین تمام قضیه. در جنگ جمل، در اون نهایت جنگ، ظاهرا جنگ صفین بود، در جنگ صفین یه نفر آمد در همون کوران جنگ راجع به مسئله نماز یه سؤالی از امیرالمومنین بود. من نماز اینجوری خوندم، نماز صبح هم اینطوری خوندم، دو اینطوری خوندم، درسته یا نه؟ حضرت براش پاسخ داد، یکی گفتش که الان موقع جنگ تو اومدی چیز علی رو گرفتی، این بعد دستور بده این کارو بکنید، این طرفو داشته باشید. امیرالمومنین فوراً میگه ساکت باش، ما برای چی داریم میجنگیم؟ ما برای اقامه نماز داریم میجنگیم. این داره از نماز سوال میکنه، خیلی مسئله بالاست، اصلا قابل درک ما و شما نیست قضیه. اون افقی که امیرالمومنین داره در اون افق سیر میکنه اصلا من و شما نمیفهمیم. امیرالمومنین داره به تمام این دستورها و اوامر و نواهی میخنده، منتها نه در ظاهر، در باطن، در دلش. امیرالمؤمنین منتظری که حکم شرعی و حکم فقهی رو بیان کنه. جنگ چیه؟ امارت چیه؟ حکومت چیه؟ مسئله فقط بر این اساسه. این امیرالمؤمنین، این هم روشش، این میشه اخلاص العمل در حکومت. و در حکومت الهی باید مسئله اخلاص العمل باشه، مسئله توحید باشه. اما در مکاتب مادی اینطور نیست، همه معارضه میکنن. فرض کنید که در زمان شاه، خب چه افرادی با اون معارضه میکردن؟ مجاهدین خلق معارضه میکردن، کمونیست ها معارضه میکردند، نمیدانم نهضت‌های مختلف معارضه می‌کردند، مؤمنین معارضه می‌کردند، غیر مؤمنین معارضه می‌کردند، مختلف بودند که تو زندان هم همین جور افراد بود. حالا اگر اون مادی، اون حزب غیر ملتزم و غیر متدین، اون غیر مؤمن، اون ملحد، اون کمونیست، اگر بهش بگن آقا بخوای یا نخوای، واقعا بهش بگن امکان نداره این حکومت ساقط بشه، امکان نداره. اگر واقعا بفهمه ها، اگر واقعا بفهمه، آیا مبارزه باز میکنه؟ نه، برای چی مبارزه کنه؟ اما اگر مؤمن باشه و تکلیفش تکلیف معارضه و مبارزه باشه، کاری به ساقط شدن غیر ساقط شدن نداره. میگه من تکلیف، ببینید دو نگرش در اینجا وجود داره. فلذا ما میبینید همین ها وقتی که متوجه می شدن سران با هم کنار آمدن و مسئله تمامه، تسلیم می شدن. برای چی بریم معارضه؟ چرا؟ ما همه به نیتی می ریم، به جایی برسیم، به مسئلهی برسیم، مطالب. ولی قطعاً اگر می دانستن که نخواهد شدنی 100% این امکانش نیست، دست بر می داشتن. این فرقه. فرق در مکتب الهی و مکتب مادی این است که او میگوید لن یصیبنا الا اون، در اون آیه شریفه ما کتب الله لنا، اونی را که خدا برای ما نوشته به ما اصابت میکنند. یعنی تمام حرکت و تمام هدف دور میزند روی اونی که خدا نوشته، نه روی اونی که من چی میبینم. این کار را انجام بدیم به نتیجه میرسیم، این کار را انجام بدیم تا اینطور بشه، این کار را انجام بدیم تا پیروز بشیم، این کار را انجام بدیم تا غلبه میکنیم. فلهذا اگر یک نفر بیاد بگه آقایان ما وظیفه داریم این کار را انجام بدیم و قطعا هم میدانیم شکست میخونیم و هم کشته میشیم، مسئله صورت دیگه پیدا میکنه، مسئله عوض میشه. چرا؟ چون نتیجه در اینجا با اون منویات دیگه تطبیق نمیکنه، دیگه با اونها نمیخونه. فلهذا یکی از مسائل بسیار مهمی که دائما مرحوم آقا رضوان الله علیه در مطالبشون بهش توجه داشتند، مسئله توجه و تذکری بود که باید افراد در هر صنف و در هر گروه و مرتبه‌ای که هستند اون تذکر را مرتب با خودشون داشته باشند. چون انسان دفعتاً که تغییر پیدا نمی‌کنه، تدریجی است. تدریجی مسئله کم رنگ میشه، تدریجی این تحول در او به وجود میاد. در ابتدای هم وقتی که یک مسئولیتی را به عهده میگیرد، هنوز دلش در همون حال و هوای سابق قبل از مسئولیت وجود داره، هنوز مسئله سفت نشده، هنوز تعلق در او محکم نشده، نسبت به مسئله هنوز ثبات و ترسیخ پیدا نکرده به این کیفیت. اما وقتی که میگذره کم کم، روز دوم با اول فرق میکنه، روز سوم با دوم فرق میکنه، روز چهارم همینطور و همراه با این تغییر و تعلق یافته های او هم دچار تغییر و تحول میشه و خطر اینجاست. و چه کسی میتواند خود را حفظ کند و از این مسئله شخصی که یا امام باشد یا به امام پیوسته باشه؟ فقط این شخص، مالک اشتر، این به امام پیوسته است، این واکسینه شده است، این در آن موقعیتش دیگه ثابت شده، در آن وضعیتش دیگه ثابت شده. امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه دارد در جنگ صفین، بعد از اینکه از جنگ صفین آمدن این خطبه را بخونن. یک مقداریش را من نقل میکنم که مرحوم آقا هم در همین کتاب ولایت فقیه ایشون ذکر کردن. حضرت در اینجا مطلب را نسبت به خودشون اینطور بیان میکنن راجع به اینکه انسان نباید حکام را مدح کنه و تمجید کنه، تمجید البته نابجا و مدح نابجا و الا خب تشکر و امتنان از افرادی که خب برای خدا از روی اخلاص کار میکنن، اینها خب وظیفه است. من نمیشکر مخلوق، نمیشکر خالق. حضرت در اونجا میفرمند و رب مستحل الناس الثناء بعد البلاء، بعضی از افراد، خیلی از افراد وقتی که یک کاری رو انجام میدن، از یک مشقتی که بیرون میان، اگر مردم مدحشون کنن خوششون میاد. کاری را انجام داده بیان بگن به به، با تدبیرهای شما بود که کار به اینجا رسید، با زحمات شما بود که اینطور شد. البته این زحمت هم کشیده، نه که نکشیده، ولی وقتی که یک همچنین کاری به نتیجه رسیده، این شخص خوشحاله، دوست داره مردم بیان و زحمات او را پاس بدارن، تشکر کنن. ببینید کارهای این مطلب را به اینجا رسوند، زحمات این رسید، رهنمودهای این شخص مسئله را به اینجا کشوند، اینطور شد، اینطور شد، میاد و اون شخص هم به خود میگیره، خوشحال میشه و او را زیبنده خود میداند، این مسائل را زیبنده خود میداند و نسبت به این مسائل تعلق پیدا میکنه. اما حضرت جور دیگه میفرماید، میفرماید فلا تصنو علی بجمیع ثناء لاخراج نفسی الی الله سبحانه و الیکم من التقیه فی حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض لا بد من امضائها. شما نیاید مرا ثنا کنید، شما نیاید مرا تمجید کنید به خاطر این کاری که انجام دادم. این وظیفه ای بود که در قلب و نفس خودم برای اجراء حق و برای ایفاء حقوقی که خدا بر ذمه من گذاشته، من آمدم نفس خودم را از این ذمه بیرون بیارم. من کاری انجام ندادم. خدا به من گفت یا علی، اگر مردم دنبالت آمدند حکومت را بپذیر، اگر نیامدند داد و بیداد راه ننداز، شلوغ نکن، وضع را خراب نکن، مسلمین را نشوران، اوضاع را برهم مریز، برو در منزل بنشین، قرآن را جمع کن، برو نخلستان آباد کن، برو قنات حفر کن، برو این کارها را انجام بده، برو با اون چند نفری که در دور و برت هستن با اونها باش. کاری که بود، کاری که امیرالمومنین کرد دیگه، در شلوغ کرد، داد و بیداد را انداخت، کتاب نوشت، آبروی این و اونو برد، چیکار کرد؟ نه، حتی در نماز جماعات اونها هم حضرت شرکت میکرد. آخر واقعا آدم دیوانه میشه واقعا از این حکومتی که آمده زن او را جلوی چشمش تیکه تیکه کرده. همین حکومت،
حکومتی که آمده اون حق مسلم او را گرفته، حالا اون حقی که اصلا خودش هم تمایلی نداره، حکومتی که آمده از نظر اقتصادی او را در تنگترین مضیقه ها قرار داده، فدک را از دستش بیرون آورده، چون نباید با علی حربه باشه، با این حربه مردم به او رو میکنن، درست شد؟ حالا همین دستور داره بره در نماز جماعت اونها شرکت کنه، میره وای میسه شرکت میکنه نماز، اشکالی پیش میاد، میان سراغ امیرالمومنین، میره پیششون، رفع اشکال میکنه، این رفع اشکال میکنه، اونا میرن بالا منبر، اتفاق کردی؟ این میاد مشکل رو از یهود و نصارا برمیداره، اونا میگن بله ما همچین افرادی در امت داریم، لولا علیون لعلک امت، لا افغانی الله یا علی لست فیه یا ابا الحسن فی زمان فی مکان، او خدا مرا در اونجایی که تو نیست باقی ندارد، اگه باقی نداره چرا نمیدی دستش، چرا حکومت رو نمیدی دستش؟ ها؟ فقط همین نگاش کرد، بعد میره چی کار میکنه؟ کارا رو انجام میده، میره به مسائل رسیدگی میکنه، این چیه؟ این امیرالمومنینه، میگه من یک همچنین آدمی هستم، آمدید دستتون را میگیرم، نیامدید داد و بیداد را نمیندازم، کتاب نمینویسم، آبروی این و اونو نمیبرم، من این کارو نمیکنم، نگاه میکنم چه وظیفه دارم و خیالم نکنید که اینها وظیفه است، نه آجان، اینها همه شیطانه، شیطان میاد مسئله را تغییر میده، بله الان وظیفه است، وظیفه است، اگر شما به یه همچین موقعیتی میرسیدی هم باز کتابو مینوشتی، باز مطالب را میگفتی، باز اسرار را میگفتی، اگه خودت به یه همچین منصبی میرسیدی، اگه خودت به یه همچین جایی میرسیدی، چطور شد حالا وظیفه شد؟ اینها چیه؟ ما فقط یه الفاظی از نهج البلاغه یاد داریم، یه عبارات یاد داریم، خب این امیرالمومنین خدا میگه بار این کارو بکن، پس امیرالمومنین چی کار داره میکنه؟ میگه الان حکومت به دست رسید یا علی، حکومت به دست چیه؟ لإخراجی نفسی الالله، من این کارهایی که دارم انجام میدم به خاطر این است که اون تکلیفی که خدا بر ذمه من گذاشته از عهده او بر بیام، اون دینی که بر ذمه من است ادا کنم، خیلی مسئله مهمه ها. حضرت در اینجا میخواد بفرماید مرا ثنا نکنید، او را ثنا کنید، من در این حکومتی که به دست گرفتم، من در اینجا در گرو بودم، تکلیف بر ذمه من به نحو دین قرار داده شده بود، من کاری انجام ندادم، من تکلیفم را انجام دادم، من ذمه خودم را از این دین بیرون آوردم، فلهذا این تمجیدی که شما منو میکنید مال چیه؟ من کاری انجام ندادم، من بین خود و بین خدا یک دینی داشتم، اون دینم را ادا کردم، دیگه تمجید معنا نداره. فلا تصنوا علی بجمیع ثناء لاخراج نفسی الالله و الیکم من التقیه، اون مسائلی را که من باید انجام بدم، من آمدم این کارها رو کردم، نباید من دیگه در اینجا مورد تمجید شما قرار بگیرم. راجع به نامه اون حضرت به مالک اشتر، راجع به این واقعا نامه عجیبی است، من هر وقت این نامه را مطالعه می کنم واقعا میگم این امیرالمومنین عجب کسی بود، یعنی در هر زمینه ای فرو نگذارد، در هر مسئله ای فرو نگذارد، داره نامه رو با این کیفیت به مالک اشتر می نویسه و می دونه اینو سر راه می کشن دیگه، اگه امیر موی ندونه کی می دونه؟ بسر. پس این نامه رو برای چی داره میده؟ آیان این نامه رو برای من و شما امیرالمومنین نوشته، نه برای مالک اشتر، مالک اشتر وسط راه کشتن، این نامه ایست که همه باید این نامه را بخونن، اون وقت ببینید
من این نوشته‌ای که مرحوم آقا در اینجا راجع به این نامه مالک اشتر دارن، کیفیت ارتباط حاکم اسلام با مردم و کیفیت ارتباطی که افراد مسئولیت اجرایی دارن فرق نمی کنه، چه مراجع باشن، چه حکام اسلامی باشن، یا فرض بکنی که افراد پایین تر باشن، افرادی باشن که به یک نه با مردم سر و کار دارن، محل مراجعه مردم هستند، در سازمان ها در مسائل مختلف افراد به اونها مراجعه می کنن. این نامه را باید هر چند روز یک بار مطالعه کنن. اینطور نباشه فقط کنار بذارن. این حرف من نیست، این حرف مرحوم آقاست، این حرف مرحوم نائینی است. در اینجا داره ایشون میفرمان و مرحوم نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله میگوید آیت الله فقیه کبیر، مرحوم فقید کبیر، مرحوم حاج میزا محمد حسن شیرازی رحمت الله علیه، اون مرحوم میزای بزرگ که تنباکو رو تحریم کرد، همیشه این نامه را مطالعه میکرد. چون دستور امیرالمؤمنین علیه السلام است به ولی خود مالک که به عنوان حاکم مصر او را به ولایت آنجا برگزیده است و حاج میرزا محمد حسن شیرازی هم که ولی فقیه مسلمین بود دائما این نامه را مطالعه میکرد که مبادا از آن تخطی حاصل شود، مبادا فرعونیت انسان را بگیرد. ببینید مسئله چقدر حساسه، مسئله اشتغال به نفس و توقل در کسرات، این به یک دست دون دسته دیگر اختصاص نداره. همه ما دارای نفسیم، همه ما دارای اشکال هستیم. برای رفع این مسئله چه باید کرد؟ باید از کلام معصوم علیه السلام که کلامش معصوم است، باید از این فقط استفاده کرد، کلامی که عصمت دارد، مانند ذات خود صاحب کلام که عصمت دارد، درش خلط نیست، درش ترکیب نیست، درش کم و زیاد نیست، درش مصلحت اندیشی نیست. مبادا جبروتیت انسان را بگیرد. این نامه نامه عجیبی است و واقعا همه چیز در آن است. مرحوم نائینی میگوید سزاوار است که همه علما به مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی تأسی کنند و این نامه را با خود داشته باشند و پیوسته مطالعه کنند، نه اینکه یک مرتبه مطالعه کنند و بگویند ما یک مرتبه نهج البلاغه را با شرحش مطالعه کردیم و دیگر نیازی نیست. این نامه مثل نماز میماند، این کلام مرحوم آقاست از اینجا، این نامه مثل نماز میماند. انسان نماز صبح را که خوان، ظهر که میشود باز باید نماز ظهر را بخواند، عصر هم باید نماز بخواند، مغرب و عشا هم باید نماز بخواند، فردا هم همینطور. نباید بگوییم خدا یکیست، دیگر الله اکبر تمام شده رفت. دیگر چرا دو مرتبه بگوییم؟ زیرا آن الله اکبر اول الله اکبر دیگری بود. خیلی دقت کنید، مسئله این نیست که امیرالمؤمنین این نامه را نوشت، این را من دارم میگم، مسئله این است که ما چه مقدار به این نامه نیاز داریم. آیا با یک مرتبه نیازمون برطرف میشه؟ آیا با یک مرتبه نفس ما اصلاح میشه؟ آیا با یک مرتبه خوندن دیگه مشکلات همه برطرف میشه؟ هیهات هیهات. غذایی که صبح و ظهر میخوریم گرچه در شکل و کمیت یکی باشند، اما دو غذاست و دو اثر دارد. این نامه حکم قضای روح است، مثل نماز است و دائما انسان باید نماز بخواند. چرا باید نماز بخوانه؟ چون ما به نماز نیاز داریم. نماز صبح یک مقدار از حسه وجودی ما را استیعاب میکنه، بقیه حسه های وجودی ما خالی میمونه. نماز ظهر همینطور، نماز عصر همینطور. چرا میگن نمازها را در وقت بخونید؟ چرا دستور بزرگان این است که هر نماز را در وقت بخونید، با هم نخونید؟ نماز صبح به جای خود، ظهر در وقت خود، عصر در وقت خود. چرا؟ چون نماز حکم آنتیبیوتیکو داره. شما میتونی یه مرتبه 4 تا آنتیبیوتیکو صبح بخورید بگید تا فردا دیگه نمیخورم؟ نه، علاوه بر این که فایده ای ندارد، به کلیه هم فشار میاره، کلیه هم از کار میندازه. 8 ساعت یک مرتبه بس سر وقت. نماز این قضیهش، نماز موجب میشه که اون حسه وجودی انسان در اون نقد در آن وقت به مرحله تکامل برسه، و تا انسان نیاز دارد باید این نیاز را با این نوشته ها و با این کلمات باید این نوشته نیاز را برطرف کنه. تمام افراد به این نامه و امثال این نامه نیاز دارند. تاجر نیاز دارد چون افراد به او مراجعه می کنند. کاسب نیاز دارد چون افراد به او مراجعه می کنند. پزشک نیاز دارد چون محل مراجعه افراد است. مؤمن نیاز دارد چون محل مراجعه افراد است. مراجع نیازشون از همه بیشتر است و از همه بیشتر باید این نامه را مطالعه کنند. و حاکم اسلامی به تبع با مسئولیت بسیار سنگینی که بر دوش دارد، دائما باید این نامه امیرالمؤمنین در جلوی چشمش باشه و از این نامه و کلام استمداد بگیرد. از کلام معصوم علیه السلام باید استمداد گرفت و روح و جان را با این کلام سیراب کرد. هر کسی که نیاز داره. الان یه مسئله، یک قضیه الان به یادم آمد، این هم بد نیست گفتنش. یکی از اطبای بود در تهران، بسیار طبیب معروفی بود و گرچه جزء بعضی از این نهضت ها و احزاب و اینها بود، ولی کن من مطمئنم شخص نمازخونی بود و نسبت به تکالیف تا حدودی یا حتی بیشتر، دیگه اون اطلاع از من یه قدری ناقص هست، میدانم که انجام میداد. این شخص دکتر مهدی آذر بود که جزء همین نهضت ملی ایران بود و الان به رحمت خدا رفته. ولی ایشون، خب البته اون نهضت ملی دارای افکار خاص و یک نوع سلیقه های خاص به خود بود که خب همه از این مسئله مطلع هستند، ولی از نقطه نظر درستکاری در عمل اینو مطلب رو خدمتتون عرض میکنم. بسیار این شخص آدم روکی بود، خیلی آدم صادقی بود، محل مراجعه تمام اطباء داخلی ایران بود. ایشون بسیار مدرسی بود، حالا اگر تمام هم نه اغلب اینطور بودن. هر وقت ما به ایشون مراجعه میکردیم، اگر چیزی را نمیدانست میگفت آه من این را نمیدانم. صریحا میگفت نمیدانم. یه همچین شخصی صاف میگفت آه من نمیدانم. من جمله از چیزهایی که ما میدین است که روی دفترش روی میز دو تا کتاب رفرنس بود. تا یک مسئله برای مشکل میشد، ما میدیم این کتابا رو برمیداره توش نگاه میکنه، برمیداره نسخه مینویسه. این چقدر این حال و این سجیه مناسب و خوبی است. نمیگه روی حواس خودم فلان دوا را بدم، روی تصور خودم حالا بدین. به قول ما طلبه ها اطراف علم اجمالی رو با 60 تا دوا گرفتن و خلاصه از هر جور بالاخره یکیش کارگر خواهد افتاد. نه، میاد همون را و عبایی هم نداره که حالا این مریض داره میگه که آه شما بی سوادی، این که فرض بکنی که داری کتاب رو نگاه میکنی. نه خیلی، این کار صحیحه، این کار درسته و کار درسته باید تبعیت کرد چون نیاز داره و این نیاز موجب میشود که انسان همیشه رفت آمد داشته باشه، معاشرت داشته باشه، مصاحبت داشته باشه با اون مورد. مسئله خیلی مهمه. یک روز انسان غفلت کند، همان یک روز موجب میشه یه مرتبه بیاد. یک روز انسان غفلت کند، چند تا تعریف بین اون موقعیت قبلی و بین این موقعیت جدید 3 روز فاصله افتاده. این 3 روز قبل نیست، فرق میکنه. دو تا شریک با هم یه شرکت میکنن. خب در ابتدای قضیه این مسئله برای همه ماست، تمام افراد باید خودشون را با این معیار و با این مزماری که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من فقط تکلیفم رو خواستم انجام بدم، چیز دیگر رو به ما نچسبونید. همین، تمام تک تک ما باید خودمون را با این کلام معجزاسا باید تطبیق بدیم. من بعد خودم رو تطبیق بدم در محدوده کارم، شما باید خودتون رو تطبیق بدید در محدوده کارتون. هر شخصی باید مسئله را از نقطه نظر توحید نگاه کنه، نه از نقطه نظر تعلق. حکومت یکی از موارده، شرکت یکی، دو تا شریک با هم دیگه اول میان بر اساس یک مبانی، صداقت، رفاقت، شرکت میان با هم دیگه کار انجام میدن. خب هر چی مسائل پیش میاد این بو گزارش میده، مسائلی که اون پیش میاد برای این گزارش میده. روز اول، روز دوم، ماه اول، ماه سوم، چهارم، شش ماه که میگذره یه دفعه کم کم با مسائل عادت میکنن. پول کم کم مزهش رو برای اونها نشون میده. اون مصارفی که پیش میاد و درآمدهایی که برای اونها انجام میشه کم کم خودش را مینمایاند. یه مرتبه مواجه میشن با یه قضیه‌ای که میگن اگر هم به این شریک نگفتیم عیب نداره. ها، اینجا خطره. اولین ضربه چیه؟ وارد میشه. شما قرار بود که همه رو بگی، تمام مسائلی که اتفاق میفته بگی، در نبودش رعایت امانت رو بکنی، نگی حالا نمیفهمه. اون که بالاست میفهمه، اون که اون بالا داره تماشا میکنه که میدونه. این نمیدانه، اینم ممکنه یه روزی متوجه بشه درباره تو چه قضاوت میکنن. مرحوم آقا میفرمودن در همون سالهای انقلاب سنه 42 ایشون میگفتن من با یک نفر خیلی رفاقتم زیاد شد. بسیار این مسئله صمیمی شد به طوری که مسائل دیگه با هم مطلبی نداشتیم. با یکی از آیان مسئله ای نداشتیم، هر مطلبی بود ما در جریان بودیم، هر مسئله ما میخواستیم مطرح بکنیم سایر افراد در جریان بودن و به طور کلی مسئله به این کیفیت گذشت. جریاناتی پیش آمد و گذشت و مسائل و تا اینکه ایشون میفهمیدن بعدها. خلاص یه دفعه ما یه قضیهی پیش آمده بود بسیار ضروری، ما میخواستیم با اون شخص صحبت بکنیم. آمدیم رفتیم در اون شهرستانی که شهرستان دوری هم بود، اون شخص در اون شهرستان زندگی میکرد. شب وارد شدیم برای اینکه صبح اول وقت ما پیش ایشون بریم. درست شد؟ این دو چی رفیق؟ میگفتن صبح اول وقت به اینو طلوعین من آمدم منزل ایشون، در بسته بود، در زدم، خادم آمد در رو باز کرد. گفتم که آمادگی دارن؟ ایشون میخوام ببینم. گفت الان ایشون در اندرونی هستن، شما بفرمایید در بیرونی بنشینید تا من میرم صدا میکنم ایشون بیان. ایشون میفهمدن من آمدم در بیرونی نشستم تا اون رفت صدا زد اون آقا را که بیاد، یه 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشید، همین رفت در اندرونی و صدا زد این آقا آمد. اتاق دیگری بود، وقتی من وارد اون اتاق شدم که ایشان فرض بکنید که می آمد در اونجا می نشست، همین که آمدم دیدم ایشون لباس پوشیده و امامه گذاشته سرش، یک کتاب فقهی بزرگ ظاهرا کشف اللسان، این در جلوش داره کتاب فقهی مطالعه میکنه. خب یعنی چی؟ فقط 3-4 دقیقه طول کشید که اون شخص رفت اطلاع داد که فلانی آمده و میخواد شما را ببینه. یکی از شهرستانهای خیلی دورم بود، حالا بله در همون به اصطلاح نواحی جنوبی اینها. خب این مسئله یعنی چی؟ یعنی نه دیگه، این قضیه میشه قضیه اون شریک با ما هم. بله آخه من که میدونم الان خادم شما رو صدا زد از اندرونی آمدی اینجا نشستی کتاب فقهی باز میکنی، این چیه قضیه؟ این همینه. اینجا آدم باید متوجه باشه. خلاصه مسئله خیلی مهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام بی خود امیرالمؤمنین نشد. این نامه ای رو که داره مینویسه برای مالک اشتر، داره این نامه رو به ماها مینویسه. هی نگاه کنید، هی مواظب باشید، بدانید که شیطان را خدا فقط برای یک دسته قرار نداده. همه افراد، همه افراد در این زمینه وجود دارن و اشکال هست. خب ساعت 12 شد و مطالبم خیلیش مام. انشاءالله اگر خدا توفیق بده و عمری باقی باشه و توفیقی، انشاءالله خدمت دوستان راجع به کیفیت تدبیر و نگرش اسلام به تربیت و تدبیر امور جامعه انشاءالله مطالب دیگری هست. خدا انشاءالله به برکت بزرگان و اولیا و والیان امر ما را بر همان منویات آنها ثابت قدم بدارد و آنی از آنات ما را به خود و نفس اماره وا نگذارد. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید. چشم ما را به جمال منتظر حقیقی روشن بگرداند. ما را از یاران و یاوران حقیقی آن حضرت قرار دهد. در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت آنها ما را محروم نگرداند. اللهم صل علی محمد.